بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. آنگاه که به ملائکه گفتیم آدم را سجده کنید، همگان سجده کردند جز ابلیس. ابلیس ابا کرد و استکبار ورزید و از کافران بود. چند نکته در این آیه شریفه مطرحه. اولا اینکه این بحث رو قرآن کریم 7 بار در قرآن مورد توجه قرار دادن. در بعضی از این موارد خلقت حضرت آدم رو مطرح میکنن و در بعضی از این موارد غیر از خلقت بحث سجده رو. این بحث دستور سجده 7 جا در قرآن اومده. 1 جا همینجاست، 2 در سوره مبارکه اعراف هست که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم. ما شما رو خلق کردیم، سپس صورت پردازی کردیم، سپس به ملائکه گفتیم آدم را سجده کنید. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. این آیات رو عرض میکنیم چون در جهات مختلفی باید در بحث از اینها استفاده بشه. مورد بعد سوره مبارکه هجر هست. در آیه 28 می‌فرماید که و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. پروردگارت به فرشتگان گفت من خلق کننده بشری هستم از صلصال، گل خشک شده، از گلی که مانده و ریخته شده و یا به تعبیری کمی بوی لجن گرفته. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فبعوا له ساجدین. پس چون او را آراستم و از روح خود در او دمیدم، که قبلا عرض کردیم یعنی روح القدس، برای او به صورت سجده کنان قرار بگیرید. فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس. فرشتگان همگی سجده کردند جز ابلیس. ابا ایکون مع الساجدین، ابا کرد که از سجده کنندگان باشد. مورد 4 سوره مبارکه اسراء. در آیات سوره اسراء این بحث رو مجدداً قرآن از جهاتی مطرح میکنه و حتی حوزه فعالیت شیطان رو هم مشخص میکنه. آیه 61 اینه و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال ااسجد لمن خلقت طینا. ما به فرشتگان گفتیم که آدم را سجده کنید، همگان سجده کردند جز ابلیس. گفت آیا برای کسی سجده کنم که او را از گل آفریده ای؟ که بعدم میگه من دنباله قضیه خواهم بود که همه نسل او را گمراه کنم جز بندگان مخلص. در آیه 50 سوره کهف 5 مورد می‌فرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. به فرشتگان گفتیم که آدم را سجده کنید، همه سجده کردن جز ابلیس که از جن بود و از امر پروردگارش، در نتیجه از امر پروردگارش تمرد کرد. بعدم نکته ای رو قرآن می فرماید: افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو. آیا شما ابلیس و ذریه او را به جای من به عنوان اولیاء اتخاذ می کنید؟ افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو، در حالی که آنها دشمن شما هستند. بئس للظالمین بدلا، چه بد بدلیست برای ظالمین که به جای خدا ابلیس و ذریه او رو به عنوان اولیا اتخاذ کنند. مورد ششم سوره مبارکه طهاست. در اونجا هم باز می فرماید که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید. فسجدوا الا ابلیس ابا، همه سجده کردند جز ابلیس که ابا کرد. و مورد هفتم سوره مبارکه صاد، از اینجا بحث شروع میشه که قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، بگو این جریان بزرگی است، خبر بزرگی است که شما از او روی می‌گردانید. ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، برای من دانشی نسبت به ملأ اعلا نبود. ملأ اعلا جمعیتی که اداره کننده اند، خود ملأ جمعیت اداره کننده است. دو بار قرآن ملأ اعلا رو نام میبره، یک بار در سوره صافات و یک بار در سوره صاد، که او سرانی که یا جمعیتی که از طرف خداوند مأمور اجرای مقدرات و تدبیر امورند. ما کان لی من علم بالملأ الاعلا اذ یختصمون، مرا نسبت به ملأ اعلا دانشی نبود آنگاه که بگو مگو میکردند. ای یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، بر من این ماجرا وحی نشده جز آن که من پیامبری آشکارا هستم، هشدار دهنده ای روشن. اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، آنگاه که پروردگار تو به فرشتگان فرمود من آفریننده بشری از گل هستم. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، وقتی که او را آراستم و از روح خود در او دمیدم، در برابر او سجده کنان قرار بگیرید. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، همه فرشتگان به تمامه سجده کردند. فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس، جز ابلیس که استکبر و کان من الکافرین، تکبر ورزید و از کافران بود. که بعد هم در همه این موارد ادامه بحث، خطاب به حضرت آدم یا خطاب به شیطان ادامه پیدا میکنه. حالا الان ما در اولین مورد از این هفت مورد در سوره مبارکه بقره هستیم. مطلبی رو که قرآن بارها و بارها تکرار می‌کنند و توضیحاتی درباره او میدن، نشانگر این است که این مطلب از نظر تربیتی برای ما اهمیت ویژه‌ای داره و از نظر معرفتی. باید ببینیم در این داستان سجده و تمرد ابلیس و این ماجراهایی که پیش آمده چه مسئله مهمی نهفته است که قرآن کریم این همه روی او تأکید میکنه. حالا کلمه به کلمه این آیه رو به پیش ببریم. در برنامه قبل سوالاتی مطرح شد در خلال بیان آیه به صورت جزء به جزء، انشاءالله به این نکات توجه خواهد شد. اولین نکته این است که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به فرشتگان گفتیم که به آدم سجده کنید. خب این سوال پیش میاد که چرا به فرشتگان فرمان سجده داده شد و آیا این سجده سجده بر خداست یا بر آدم؟ ظاهر آیه این است که گفته می شود به آدم سجده کنید. در اینجا سه تصور می شه کرد که در تفاسیر هم اینها مورد بحث قرار گرفته. تصور این که سجده بر آدم باشد ولی سجده هم عنوان عبادت داره، چون تصور میشه که سجده عبادته. ما میدونیم که عبادت غیر خدا شرکه. لا تعبدوا الا اياه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عبادت منحصرا از آن خداست. ما میتوانیم پیامبر اکرم رو اطاعت کنیم که به خدا نزدیک بشیم، میتوانیم اولیاء خدا رو دوست بداریم که به خدا نزدیک بشیم. اطاعت از رسول اکرم و اولیاء خدا برای خدا و به قصد اطاعت فرمان خدا موجب تقرب ما به خداست. ما میتوانیم به اولیاء خدا توسل کنیم به خاطر اینکه اینها حجت خدا هستند و در این کار قصد عبادت خدا رو میکنیم. برای تقرب به خدا به ذوی القربا یا رسول اکرم مودت میورزیم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بگو من از شما اجری برای رسالتم نمیخواهم در سوره مبارکه شورا آیه 23، مگر مودت نسبت به ذوی القربا من. و من یقترف حسنتن نزد لهو فیها حسنا، و اگر کسی کار خوبی رو کسب بکنه ما برای او حسن رو می افزاییم. یعنی اگر به خاندان پیغمبر اکرم و اهل بیت مودت ورزیدید ما پرونده شما رو سنگین می کنیم از بار حسنات. پس ما اگر به رسول خدا و به اهل بیت او عشق بورزیم، تقرب بجوییم، نسبت به اونا مطیع باشیم، تمام اینها چون با قصد خدا انجام میشه و با نگاه توحیدی، همه اینها موجب میشه که ما به خدا تقرب بجوییم. و راه اینها رو قرآن باز میکنه. اطیع الله و اطیع الرسول، احب الیکم من الله و رسولهی. هم اطاعت اولیاء خدا رو مطرح میکنند، هم محبت اونا رو مطرح میکنن. اینا شرک نیست بلکه عین توحیده. اما یک امر منحصرن برای خداست و او عبادت و بندگیست. ما حق نداریم پیغمبر اکرم رو بفرستیم که به خدا نزدیک بشیم. قرآن کریم در آیه 4 سوره زمر اعتقاد مشرکان رو این گونه مطرح میکنه: والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. میگن ما این بتا رو میپرستیم که ما رو به خدا نزدیک کنن، یا این آلهه رو، و این رو قرآن ممنوع اعلام میکنه. بنابراین پرستش غیر خدا صحیح نیست. بنابراین اولین نظر که بگیم فرشتگان آدم رو سجده کردند و این سجده معنای عبادت داشت، این قطعاً درست نیست و جایز نیست. نظر دوم اینه که فرشتگان خدا رو سجده کردند. بعضی از مفسرین هم این گونه فرمودند: فرشتگان خدا رو سجده کردند اما برای تشریفات آدم. مثل این میمونه که برنامه ای رو دایر کردند، در این برنامه باید خدا رو عبادت کنیم، اما این برنامه به مناسبتی برپا شده. شاید مثال بتونیم بزنیم آنچه که امروزه به عنوان جشن تکلیف برای نوجوانان میگیرن که در سن تکلیفی جشنی میگیرن، در اون جشن قرآن میخونن، ذکر میگن، نماز میخونن، خدا را عبادت میکنن. اما مناسبت این عبادت اینه که یه بندهی به مقام تکلیف رسیده، یعنی به مناسبت این مسئله. گفتن بعضی از مفسرین که معنای آیه این است که اسجدوا لله فی خلقت آدم، یعنی در تشریفات آفرینش آدم خدا را سجده کنید. این هم نظری است، اما شاید نظر سوم اولا باشه. نظر اول قطعا درست نیست که ما بگیم سجده بر آدم بود و به عنوان بندگی. نظر دوم نه، سجده بر خداست ولی در تشریفات خلقت آدم. نظر سوم این است که نه، سجده بر آدم است ولی سجده بندگی نیست و خضوع در پیشگاه کسی است. به لحاظ این که سجده به خودی خود بندگی تلقی نمیشه، سجده در پیشگاه خدا بندگی اوست. کما این که در پیشگاه معبود ما هر عملی رو انجام بدیم بندگی است. ما وقتی از خدا اطاعت میکنیم یعنی او رو میپرستیم، چون او معبود ماست، چون معبود ماست او رو اطاعت میکنیم. ولی از پیغمبر اکرم که اطاعت میکنیم چون خدا از ما خواسته. معبود کسی است که ما او رو محور قرار میدیم و همه امور رو با او تنظیم میکنیم، دنیای خود، آخرت خود، اعتقادات خود، مقدسات خود، همه با نگاه توحیدیه. پس ما هم از خدا اطاعت میکنیم، هم از پیغمبر اکرم. اطاعت ما از خدا استقلالی است، از پیغمبر اکرم به خاطر خداست. خب با این نگاه ما خدا رو معبود خود قرار میدیم، غیر خدا رو حق نداریم معبود قرار بدیم. اما اگر به ما گفتن در برابر غیر خدا خضوع کنید ولی برای خدا، این پرستش اون نفر دوم نمیشه. خضوع ما در برابر غیر خدا بندگی خداست. آیا ما در برابر پدر و مادر باید خضوع بکنیم یا نه؟ البته. چرا؟ چون خدا از ما خواسته. وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خدا دستور داده به پدر و مادر احسان کنیم. از مصادیق احسان احترامه، خضوعه. بعدم میگن اگر پدر مادرتون پیر شد وخفز لهما جناح الذل من الرحمه، سوره اسراء. بال خضوع و انکسار و فروتنی را در برابر اونها پایین بیار از روی لطف و مهر، یعنی هم عاطفه بهشون ابراز بکن و هم خضوع کن. خب این دستور خداست. حالا اگر ما در برابر پدر مادر خضوع کردیم، خدا رو پرستیدیم یا پدر مادر رو؟ ما اونا رو نمی پرستیم، چون خدا دستور داده در برابر آنها خضوع میکنیم. حالا اگر به ما گفتن در برابر کسی رکوع کنید، البته این دستور رو نداریم ها، اگر خدای موقع دستور داد رکوع در برابر دیگری به فرمان خدا میشه بندگی خدا و خضوع در برابر او. خضوع و تواضع درجاتی داره، گاهی با الفاظ، گاهی یه کمی سرخم میکنیم، گاهی دست به سینه است، گاهی رکوعه که در برابر سلاطین گاهی این کارو میکردن در گذشته. نهایت خضوع حالت سجده و به خاک افتادنه. البته الان در شریعت ما این درجه از خضوع برای غیر خدا جایز نیست. سجده درجه خضوعی است که ما فقط برای خدا انجام میدیم. اما حالا اگر کسی اشتباهاً در برابر کسی سجده کرد، آیا مشرک میشه؟ نه، مگر قصد بندگی داشته باشه. مگر نه، صرف سجده بندگی نیست و پرستش نیست، این خضوعه. در حرم اهل بیت گاهی مثلا مشهد مقدس بعضی ها میان زمین رو میبوسند موقع ورود. البته حالا بعضی از علما این رو میپسندند، بعضی ها هم گفتن به لحاظ این که ممکنه اشتباه بشه یا اشتباه برداشتی بشه یا به دلایل دیگری این کار رو نکنی، حالا کاری نداری. اما آیا بوسیدن زمین شرکه؟ به هیچ عنوانی یه خضوعه. اگر سجده نباشه فقط بوسیدن باشه که نگفتن حرامه. حالا کسی اشتباهن بیاد سجده بکنه، چون قصد بندگی نداره این پرستش به حساب نمیاد. فرض کنید اومد امام رضا رو سجده کرد، یعنی این نهایت خضوع رو در برابر او انجام داده، گرچه این درجه از خضوع رو گفتن برای غیر خدا انجام ندید، اما نهایتش اینه که شما بگید مرتکب گناه شده. شرک نیست که او رو از دین خارج بکنه، مگر قصد بندگی داشته باشه، که هیچ کس، هیچ مسلمانی بر اساس آموزه های قرآن قصد بندگی و پرستش غیر خدا رو نخواهد داشت. بنابراین نظر سوم اینه که فرمان سجده یعنی فرمان خضوع، واقعا آدم رو سجده کردن، آدم قبلگاه نبود، واقعا آدم رو سجده کردن، یعنی در برابر او خضوع کردند و فروتنی کردند فرشتگان. این فروتنی اولا شرک نیست، چون قصد بندگی در او نبوده، به قصد اجرای فرامین الهی آدم رو سجده کردن، یعنی در برابر او خضوع کردن. پس بندگی خداست و احترام و خضوع در برابر آدم سلام الله علیه. پس این سه نظر به نظر میاد که نظر سوم اولاست. نظر اول این که حضرت آدم رو سجده کردند به عنوان بندگی، قطعا این گونه نیست، چون پرستش برای غیر خدا جایز نیست. نظر دوم این که خدا رو سجده کردند ولی در تشریفات آفرینش آدم. و نظر سوم که نظر دوم و سوم هر دو طرفدارانی داره، به نظر میاد سومین نظر اولاست و اون این که آدم رو سجده کردن، اما نه به عنوان پرستش بلکه به عنوان خضوع و احترام. در این زمینه روایات ما هم بر این مسئله اشاره دارن، در حقیقت نظر سوم مورد تأیید روایات ماست. در کتاب تفسیر نور الثقلین از احتجاج طبرسی حدیثی رو از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکند که او از پدر بزرگوارش امام جعفر ابن محمد الصادق و او از پدر بزرگوارش حضرت باقر و او از علی ابن الحسین سلام الله علیه تا اینکه به امام حسین میرسه، عن الحسین ابن علی علیه السلام، داره که یکی یهودی از اهل شام و از احبار آنجا به امیر المؤمنین علیه السلام عرضه داشت که فرشتگان به آدم سجده کردند، آیا برای پیامبر اسلام چنین اتفاقی افتاده؟ فقال له علیون علیه السلام، امیر المؤمنین به او فرمودند. مضمون حدیث یا جملاتی رو من نقل میکنم که زمان کمتری رو ببره. فرمودند ملائکه که به آدم سجده کردند، فان سجودهم لم یکن سجود و طاعتن، اینها به عنوان اطاعت و یا بگیم عبادت آدم سجده نکردن، به این معنا که آنها آدم را غیر از خدا سجده کرده باشند به جای خدا، ولیکن اعتراف لآدم بالفضیله، این یک اعترافی بود که برای آدم به افضلیت او داشتن، و رحمت من الله له، یه رحمتی بود از ناحیه خدا برای آدم. اما برای پیامبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر از این رو خداوند انجام داد. در عالم جبروت الهی خدای رحمان و همه فرشتگان بر پیامبر اکرم صلوات می‌فرستند و خداوند مؤمنین رو هم بر این مسئله امر کرده. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، بعد به مردم هم و به مؤمنین هم میگن که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ای اهل ایمان شما پیامبر رو هم برش صلوات بفرستید و هم بر او سلام کنید، که به عنوان دو امر واجب صلوات و سلام ما در نماز این کار رو انجام میدیم نسبت به وجود مقدس رسول اکرم. در حدیث دیگری که باز حدیث 101 از تفسیر نور الثقلین هست، فی عیون الاخبار عن الرضا علیه السلام حدیث طویل و فیه، حدیث طولانی در عیون اخبار و رضاست و در آن حدیث آمده است که ان الله تبارک و تعالی خلق آدم فاودعنا صلبه، خداوند وقتی آدم را آفرید ما را در صلب او قرار داد. و امر الملائکه بالسجود له تعظیما لنا و اکراما، خداوند دستور داد به ملائکه که آدم رو سجده کنن، چون ما در صلب او بودیم، برای تعظیم ما و اکرام برای ما. و کان سجودهم لله تعالی عبودیتن، سجده اونا ولو برای آدم بود ولی بندگی خدا بود، چون به دستور خدا در برابر آدم خضوع کردن. ولی آدم اکرامن و طاعتن، و برای آدم یک بزرگ داشت و طاعتی بود برای اینکه ما در صلب او بودیم. فکیف لا نکون افضل من الملائکه و قد سجدوا لآدم کلهم اجمعون، پس چطور می شود ما امامان اهل بیت از ملائکه افضل نباشیم در حالی که اونها همگان به آدم سجده کردند به خاطر ما؟ پس ما حاصل کلام این که سجده به یک معنا قطعا باطل، سجده بر آدم، و به دو معنا قابل قبول. معنایی که باطل است این که آدم رو سجده کرده باشند به قصد پرستش، این کار شرکه و خداوند هم دستوری بر این کار نخواهد داد. معنی دوم این که برای خدا سجده کردن، یعنی به آدم سجده نکردن، به خدا سجده کردن در تشریفات خلقت آدم که بعضی از بزرگان این رو فرمودن. و معنی سوم که به نظر مناسب تر میاد اینه که سجده به معنای خضوع، نهایت خضوع سجده است، گرچه در شریعت اسلام این حد از خضوع یعنی سجده کردن فقط منحصراً برای خداست، اما در مواردی خداوند، شاید بگیم در این یک مورد، خدای تبارک و تعالی به ملائکه امر کرده که بر آدم سجده کنند، یعنی در برابر او خضوع کنند، او رو بزرگ بدارند و برای او کرامت و شرافت قائل شوند. این معنی سوم مناسب تره، خصوصاً که احادیث ما این اشارت رو دارند که چون خدا ما رو در صلب آدم قرار داد، این خضوع در برابر انواع مقدس 14 معصوم بوده. در حقیقت به نظر میاد این مناسب ترین معنا برای سجده است. در اینجا بد نیست یه اشاره ای هم به سجده ای که در برابر حضرت یوسف شد داشته باشیم. او چه سجده ای بود؟ یقیناً سجده به معنای بندگی و پرستش از اولیاء خدا در برابر غیر خدا سر نمیزنه. اما اینکه بر یوسف سجده شد یا بر خدا به خاطر او عظمت یوسف و موقعیتی که خداوند به یوسف داده، باز همین دو نظره. یک نظر این است که پدر و برادران خدا را سجده کردند، ولی به خاطر اون عظمت، عنایت و لطفی که به حضرت یوسف از طرف خداوند شده بود. نظر دیگری هم هست که بعضی از مفسرین فرمودند، هرچند نظر مشهور نیست، و اویی که سجده کنندگان حضرت یعقوب و برادران نبودند، چون خوابی که حضرت یوسف دید دو قسمت داشت. یک قسمت این بود که انی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر. قسمت دوم خواب رأیت هم لی ساجدین. ظهور آیه اینه که همینها، یعنی ماه و خورشید و ستارگان، سجده کردند بر حضرت یوسف. اما نظری هم هست که نه، حضرت یوسف دو قسمت بود خوابش. یک قسمت این که ماه و خورشید و ستارگان رو دید که تأویل او این بود که اونها رو در مصر، برادران رو در کنار خود دید و خود جزء سران و بزرگان مملکت بود. قسمت دوم خواب بنابراین نظر مستقله، یعنی حضرت یوسف ماه و خورشید و ستارگان رو دید، از طرفی دید که جمعیتی بر او سجده می کنن. تعلیل خواب هم به این شکل میشه که حضرت یوسف پدر و مادر رو بالای تخت قرار داد و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا. نمیشه که بعد از بالای تخت قرار دادن پدر و مادر بر او سجده کنن. نه، پدر مادر رو بالای تخت قرار داد، خود او با احترام در مقابل اونها قرار گرفت و در مقر خود نشست. رسم بوده که وقتی سران کشور می اومدن، خصوصا حضرت یوسف که دومین شخصیت مصر بود، جمعیتی به عنوان ادای احترام در برابر او سجده کردند و این تشریفاتی بوده که در مصر انجام می شده. این هم نظریست. به هر حال انشالله به او بحث برسیم، باید با تفصیل بیشتری عرض کنیم. به هر حال در مجموع سجده یا برای خدا بوده در تشریفات خلقت آدم، یا نه سجده برای آدم بوده اما نه به عنوان بندگی، به عنوان خضوع به دستور خدا، که سجده بر آدم عبادت و پرستش خداست، چون اطاعت فرمان خدای تبارک و تعالی بوده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.